بسم الله الرحمن الرحیم. ما میخواییم این شبها درباره این صحبت بکنیم که این پیاده روی با عظمت اربعین یک عبادت بزرگه. برای همین مجبوریم ابتدا عبادت رو در موردش گفتگویی داشته باشیم، یه بار دیگه این کلمه مأنوس و مشهور رو باز تعریف کنیم، یعنی مروری کنیم ببینیم چی ازش میدونیم، چیا لازمه ازش بیشتر بدونیم، عبادت اصلا چی هست. در این میانه طبیعتا ارتباطمون با عبادتهایی مثل نماز هم بهتر خواهد شد. اساسا هر عبادت خوبی عبادت آور است، انگیزه بیشتری برای عبادتهای دیگر در انسان ایجاد میکنه، هر عبادتی نوری در انسان ایجاد خواهد کرد. یه مقدار در هر فردی اگر دیدید انگیزه عبادت ضعیفه، باید بیاریدش اربعین و اینجا عبادت رو بهش توضیح بدید، بگید عبادت اینه، ببین چه لذتی میبری، ببین چه شیرینی داره، چه احساس خوبی به انسان دست میده. این احساس خوب رو البته سعی میکنیم در بحث‌های دیگه بیشتر توضیح بدیم. عبادت همین حس خوبی است که الان شما پیدا میکنید در این رفتاری که دارید. آقا ما داریم راه میریم. خب روایت خوندم شب‌های قبل، خب اکثر دوستان نبودن. هیچ عبادتی با فضیلت تر از راه رفتن نیست. راه رفتن خودش یک مدل عبادته. فکر نکنید مثلا تصادفاً این وسط مقوله‌ای به نام راه رفتن پیش آمده، مثل اینکه بعضی ها مثلا آب نباشه تیمم میکنن، یا نماز مستحبی رو میشه در حال راه رفتن هم بخونید و الا اصلش اینه که بایستی. نه، ایستادن یه نوع عبادت، راه رفتن هم یه نوع عبادت دیگه که در حج خصوصا مثالش زیاد هست. خود راه رفتن برای رسیدن به زیارت، چه زیارت خانه خدا چه زیارت اولیاء خدا، یک عبادت. حالا در مورد عبادت کمی بیشتر اول با هم صحبت بکنیم. ریشه عبادت اینجاست. ما انسان‌ها موجودات وابسته‌ای آفریده شدیم، مثل وابستگی نوزاد به پدر و مادر ما وابسته خداییم. البته انسان ها چون حمایت های خدا رو میبینن، ابزار و وسائلی در اطراف خودشون میبینن که با این ابزار و وسائل کارهای خودشون رو راه میندازن، ارتباط هایی در اطراف خودشون میبینن، کم کم خودشون رو نیازمند به این ارتباط ها، به این ابزار و وسائل میبینن، نه نیازمند به اون منشأ اصلی قدرت، اون منبع اصلی قدرت که بهش وابسته آفریده شدیم. ریشه همه بدی ها اینه که انسان این وابستگی خودش به خدا رو فراموش کنه. و ریشه همه خوبی ها چیه؟ اینه که آدم خودش رو وابسته به خدا حس کنه. حیف بچه ها اون شعور لازم رو ندارن، اون توانایی رو هم ندارن که یه انشایی بنویسن بگن من چقدر وابسته به پدر و مادرم. نه، اون فقط میتونه ناله بزنه وقتی بابا و مامانش نیستن، نمیتونه توضیح بده من چمه، نمیتونه تشکر کنه از پدر و مادر که هستن، توی اون حس وابستگی غرقه و نمیتونه این حس رو بیان بکنه. ما بزرگ که میشیم از بچه ها هم بدتر میشیم، حس وابستگی رو هم فراموش میکنیم، در حالی که واقعا در وابستگی غرقیم. ما چقدر الان وابسته ایم به خدا؟ بفرمایید. رسول خدا میفرماید من پلک میزنم میگویم، وقتی پلک میاد روی چشم، اون لحظه که شما هیچ وقت نمیبینیدش، معمولا الان چند بار تو این مدتی که ما داریم صحبت میکنیم پلک زدید، اصلا نمیبینه آدم اینقدر سریع این پلک زدن، اون سیاه شدن چشمو نمیبینه آدم. میفرماد پرده چشم میاد پایین، میگم آیا من دوباره دنیا را خواهم دید؟ خدا به من اجازه ادامه حیات خواهد داد؟ و پلکم که میره بالا متوجه میشم که خدا به من اجازه داد که ادامه بدم. یعنی قرفت عین، یه چشم بر هم زدن، خدا میتونه همه زندگی ما رو تغییر بده. اما چون این کارو نمیکنه، ما فکر میکنیم خودمونیم دیگه. این فکر غلطیه، آغاز همه غلطهای انسانه. ما موجودات وابسته ای هستیم. خب حالا آقا، ما موجودات وابسته ای هستیم، فهمیدن این یا نفهمیدن این چه تغییری در ما ایجاد میکنه؟ هیچی. اگه ما نفهمیم موجودات وابسته ای هستیم، میدونید چی میشه؟ که غرور میگیردمون، به تعبیر دقیق تر متکبر میشیم، هوا برمون میداره، فکر میکنیم خبریه، احساس استقلال میکنیم از خدا، و بعد بد میشیم، اخلاقمون بد میشه، طمع میکنیم بالاخره عالم رو تحت سیطره خودمون قرار بدیم. اون تواضع نسبت به خدا که منشأ همه دارایی های ماست از بین میره، و راه دریافت بقیه دارایی ها بسته میشه. چون راه دریافت بقیه چیزایی که ما از خدا میخوایم این تواضع است، تواضعی که در اثر احساس وابستگی پیش میاد. ما چی از خدا میخوایم؟ خیلی چیزا. ما الالعبد از خدا چیز میخوایم. ما هیچ وقت تمام نمیشه خواستنمون از خدا. و خدا هم میفرمه من تو رو خلقت کردم من که بهت بدم هر چی میخوای. فیها ما تشته الانفس، هر چی اشتها کنی. بقیهش روز قیامت. اینجا معنویات، هر چی میخوای خدا بهت میده. خیلی با هم مقدماتی صحبت نکنیم دیگه، ماها بچه هیئتی هستیم، اونو ما رو دعوت کردن خانه ابا عبدالله الحسین، روزه خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام. دیگه باید سریعتر بحث رو ببریم جلو. کیا میخوان تو این راه امام زمان رو ببینن؟ خدا ما رو خلق کرده، اینو بهمون بده. من حرفی ندارم. چه لذتی بالاتر از این برای تو، چه شیرینی بالاتر از این برای ولی خدا. او هم خوشحال میشه، خود خدا خوشحالتر میشه. من اصلا تو رو برای رسیدن به یه همچیزی، ممکنه اون پول یا اون گرفتاری مصلحت نباشه فعلا بیاد و بره، ولی اینا که دیگه خواسته های معنوی، خواسته های معنوی محدودیت نداره تو دنیا، هر چی بخوای بهت میدم. کیا میخوان رسیدن کربلا؟ خود ابا عبدالله الحسین رو ببینن. خدا میفرمه من تو رو برای همین آفریدم. خب خدا به اون لطف کن، خواهش میکنم، تمنا میکنم. فرماد من حرفی ندارم، هر چی تو میخوای بهت بدم. تو این تکبر رو از بین ببر، راه باز بشه. تکبر یعنی چی؟ او احساس وابستگی فراموش شده، کبر میزنه بالا. وابستتم. آقا تواضع به خدا یعنی چی؟ یعنی اینکه خدای من وابستم، همه دارایی هام، همه هستیم به تو وابسته است. دارایی اصلا من ندارم، اصلا مال من نیست، مال خودته هرچی هست. یک احساس وابستگی عمیق گسترده. میفرماد تو رو فرمانده عالم میکنم، تصرف بکنی در عالم. مثلا دیدید میگن عرفا مس و طلا میکنن، نمیدونم اوه، اراده هاشون خیلی بزرگتر از این حرف هست. آقای قاضی عارف بزرگوار که امام در مورد ایشون میفرمودن کوه عرفان، استاد آقای بهجت، استاد خیلی از بزرگان و عرفا، ایشون میرفت حرم امام رضا، ببخشید حرم امیرالمومنین علی علیه السلام برای زیارت، و تازه آمده بود. بعد میرفت یه قهوه خانه اون نزدیک بود، یه چایی میخورد برمیگشت. یه آقای آهنگری بود اونجا، گفتش که خوب نیست این حاج آقا روحانیه میره تو قهوه خونه، برم بشه تذکر بدم. اومد گفت آقا چرا شما میرید قهوه خونه، خوب نیست؟ گفت خب من چایی، یه چایی میخورم، این ضعف جسمی برطرف میشه. مرکب من دیگه بدنم، مرکبمو باید سیراب کنم و قصهش مفصله که چی توضیح میدن برای آقای حداد. آقای حداد میگه آقا من چای خوردن شما رو که نگفتم که، قهوه خونه رفتن شما رو میگم. ایشون فرمود خب آخه من اینجا آشنا نیستم با کسی، کجا برم یه چایی بخورم؟ خب بیا تو مغازه ما دیگه. آقا این ارتباط برقرار میشه. آقای حداد کم کم میگه آقا این آقا کی هست؟ آقای حداد به جایی میرسه که حداد یعنی آهنگر، یه گاهی از اوقات انبر دستش نبوده این آهن رو که گداخته است، ذوب شده یه آهن رو دیدی از تو کوره در بیاره بیرون پتک بزنه، با دستش در می آورده و میزده. یکی از چشمه هاشه. حالا من که نمیخوام این حرفا به شما بزنم شما خیلی تعجب کنید، عرفای بزرگ از این چیزا خیلی بیشتر از این حرفا دارن، منتها اگه میبینید زیاد دخالت نمی کنن تو کار خدا چون عقلشون میرسه. که آقای قاضی میفرماد آقای حداد اطرافیان دیدن این کار رو نکن. من با آقازاده آقای حداد در کربلا صحبت کردم چند سال پیش، خاطرات عجیب از پدرشون هست. همون آقاییه که بله یه بار اومده بودن ایران بلند زیارت به شهید مطهری، گفتن که آقای مطهری شما اهل عرفانی، اهل این مسائل هستی، بیا یکی از شاگردهای مرحوم قاضی اومدن، خودشون هم اهل معرفتن، دیداری دارن این دو بزرگوار با هم دیگه. تو اونجا ماجرایی پیش میاد، سوال و جوابی که بگذریم، حالا مختصر اون سوال و جواب بگم نه همشو، که شهید مطهری مثلا میخواد از ایشون درس عرفان و معرفت عملی بگیره. بالاخره بحثی در مورد نماز میشه، شهید مطهری میگه من اینجوری نماز میخونم. بعد آقای حداد میفرماد پس که نماز میخونی؟ بعد شهید مطهری میزنه زیر گریه، انقدر گریه میکنه که عمامه از سرش میفته از شدت گریه که سرش رو آورده بوده پایین. بعد ایشون شروع میکنه نوازش کردن. نه آقا من منظورم مثلا این نبود که به شما حرف مثلا ناروایی بزنم. همینجور که نوازش میکنه سر و صورت شهید مطهری میفرمه من میبینم این محاسن تو شهید میشی و به خون سرت خضاب میشه و ماجرایی داره اون دیدار. خب آقای حداد چیه مگه؟ چیزی نیست، خدا میخواد همه رو به اینجا برسونه. اون خدایی که همین زور رو الان بهت داده، میگی من چه انرژی دارم تو این راه قدم بر میدارم، این انرژی از کجا میاد؟ این انرژی رو میبینی؟ این انرژی بالاتراش رو خدا بهت میده. تو رو خدا شما تو گرما 10 دقیقه این چند ساعت این یکی دو روز رو نمیدونم امروز راهی شدید یا کی، تحمل میتونستی بکنی جای پیاده بریم؟ این قدرت رو کی بهت داده؟ این لذتی که داری از این سختی میبری کی بهت داده؟ از این بیشتراش خدا حاضره بده. اون احساس وابستگی رو درک کنی تکبر میره. وابسته، موجود وابسته به خدا، کوچولوی خدا، وابسته خدا. اون تکبر میره، تواضع جاش میاد و همه خوبی های دیگه جاش میاد و بعد قدرت جاش میاد و بعد خدا دارایی هاشو همه رو میده به تو. من هر چی دارم میدم بهت. مثلا من قدرت خلق دارم، خلقت میتونم بکنم. میخوای قدرت خلق کردن بهت بدم؟ دیگه از این داستانا من بگم شما وقت من میگی این داستانای عجیب غریب چرا بالا منبر تعریف میکنی؟ بهت قدرت میده خلق کنی، نه صنعا، صنعت نه از چند تا چیز یه چیز دیگه بسازی میشه صنعت. خلق کنی، از عدم به وجود بیاوری، یه کارایی میتونه انسان بکنه. مرحوم قاضی میفرماد فوق تصور، فوق تخیل انسان، انسان قدرت داره. انسان میتونه به جایی برسه فوق تخیل خودش. حالا شما بشین تخیل کن به چه قدرتی میتونی برسی. انسانی همچین موجودیه. خب این راهش چیه؟ بدونی وابسته خدایی. 1. توجه کنی به این وابستگی. دو، به اقتضاء این وابستگی عمل کنی، حتی این وابستگی رو از نظر روحی تو خودت شدید کنی. چون آدم متوجه که باشه به این وابستگی، این وابستگیش واقعا شدیدتر میشه. خب چیکار کنم من متوجه این وابستگی بشم؟ چیکار کنم این وابستگی رو به خدا رو در خودم شدیدتر کنم؟ یه راه اصلی داره به نام عبادت. عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی در یک فرم رفتاری خاص، حالا انواع و اقسام فرمهایی که مشخص میکنن که بسیاریش هم محورش زبانه ها، ذکره، توی فرم رفتاری خاص یه رفتار ویژه ای رو شما انجام بدی، اونو بهش میگن عبادت. مثل نماز، نماز میستی این رفتار رو انجام میدی. همین؟ بله همین. زبان، حرف زدن به دستور خدا در عالم اثر داره، در کائنات، در اطراف شما، در وجود شما. اون حرفی که میزنی اگر ذکر خدا باشه در عالم اثر داره، اگه به امر خدا باشه در عالم اثر داره. کنش شما، رفتار جسمی شما در عالم اثر داره. این همه کارا ما تو عالم میکنیم اونقدر اثر نداره، ولی کاری که مرتبط با ذات باری تعالی است، به امر اوست، به ذکر اوست، کاری که می انجام میدی به عنوان عبادت. عبادت یعنی چی؟ کلمه‌ش رو نگاه کنید، بندگی. عبادت رفتار مستقیم بندوارانه. عبد یعنی چی؟ عبد یا عباد الله یا عبادی الذین الی آخر. این عباد، عبد یعنی موجود وابسته. شدیدترین نوع وابستگی رو اسمشو میگذارن عبد. دیگه حالا اونو نمیخواد امشب با هم بخوایم توضیح بدیم، خیلی طول میکشه. عبد، عبد یعنی وابسته، خیلی شدید وابسته. میدونید عبد صاحب یه چیزی میشه، خودش صاحب چیزی نمیشه. عبد نمیشه باش معامله کرد. میگن آقا برو بگو مولات بیا، تو عبدی، حساب کتاب نداره باش تو، که نمیشه، تو مستقل که نیستی، که نمیشه با تو معامله کرد. عبد اصلا یه چیزیه. ما یه 10 روز دانشگاه تهران در مورد عبد با هم صحبت میکردیم، یه دوران خیلی قشنگی بود. عبد یعنی وابسته. خدا چجوری بفرماد شما موجود وابسته ای هستید؟ از این کلماتی که ما باهاش زندگی میکنیم یکیشو انتخاب کرد، فرمود شما عبد هستید. متوجه شدید؟ حالا البته الان در زمان ما عبد وجود نداره، کارگر هست، خدمتکار هست. خدمتکار و کارگر او برای خودشون یه شاهی هن. یه ذره حقوقش دیر بشه میره شکایت میکنه بیمش رو ندی پدرتو در میاره. نه، عبد. عبد میدونی ما الان عبد نمیفهمیم زیاد یعنی چی. باید یه دوره برامون بگذارن عبد یعنی چی اصلا، تا بفهمیم این میزان وابستگی. خدایا ما رو عبد خودت بگردان. یه جور دیگه بگم فکر کنم بهتر فهمیده بشه. خدایا عمق معنای عبودیت، یعنی عمق معنای وابستگی ما به خودت رو به ما بفهمان. دستاتون رو پایین نرید، یه دونه این زمیمه داره و الا خطرناک میشه. خدایا بدون بلا عمق وابستگی خودمون رو به خودت بفهمان، و الا موقع جون دادن همه میفهمن، همه حالیشون میشه. اذا بلغت الحلقوم، همه میفهمن غیر خدا کسی رو ندارن. وقتی کشتی طوفان زده میشه تو اوج گرفتاری، همه میفهمن غیر خدا کسی رو ندارن. خدایا عمق وابستگی ما به خودت رو بدون بلا به ما بفهمان. خب این چجوری میشه؟ از یه عالمی بپرسید. از هر عالمی میخوای برو بپرس. منم طلبم دیگه، بالاخره رفتم سخنان علما و بزرگان رو دیدم، گزارش به شما بدم. دردسر تفحص زیاد اگه نداشتی، نتونه نخواستی به خودت بدی، جوابشو من الان میگم. بدون بلا آدم عمق وابستگیشو به خدا بخواد بفهمه چجوری میشه؟ عالی ترین مثالش کربلاست. اونجایی که یه دفعه احساس میکنی وابسته ای به حسین، به ذکرش، به زیارتش، به اربعینش. جالبه من به شما بگم اکثر این جلسات من میرم میپرسم، اکثرا مردم سالهای قبلم اومدن، بار اولشون نیست. دلم میسوزه برای اینایی که هر سال اسیر اربعین شدن. نمیتونی نیای؟ نه، تو که میدونستی سخته، که تو چرا اومدی؟ اگه حوثه یه دفعه بسه. الان تو جلسه ما چند نفر بار چندومشونو دارن میان؟ دستشونو ببرن بالا ببین. گرفتارتون کرده حسین. یعنی یه جور وابستگیه. ببین چقدر وابستگی قشنگیه. خدا شاهد اکثرتون هم نه گرفتارید، نه گرفتاری برات مهمه وقتی وارد حرم میشید. این میگن این صحنه ها رو تلویزیون نشون میده. من یه توضیحی برای دیگران بگم. آی مردم، اینا برای گرفتاری خودشون گریه نمی کنن، اینا برای گرفتاری بچه های حسین و زینب گریه می کنن. هرچی هم من روزخون میگم، بالاخره هرچی بود گذشت، اینا نمیگذرن از گرفتاری زینب تو این راه. اینا وابسته این خانواده شدن، یه وابستگیه که نمیتونن رها کنن. اینا کربلا رو رها نمیکنن، عاشورا رو رها نمیکنن. یه بار من دیوانه شده بودم، دیدی آدم یه وقتی مثلا به هم میریزه، کنار ذریح ابا عبدالله حسین حرف غلطی زدم، ولی اون حرف غلط رو میخوام به شما بگم. الان گفتم یا ابا عبدالله، اگه یه روزی برسه من برای تو گریه نکنم ممکنه، ولی هیچ وقت نمیشه برای زینبت گریه نکنم. بالاخره شما در یک روز به شهادت رسیدید، از حیث که بی احترامی به حسین کردن اعظم مصائبه. این زینبم فدای این لحظه میکنه خودشو، ولی بالاخره از اون حیث که خود شما بلا یک روزه براتون تموم شد، اما زینب مگه تمام میشه؟ من دیدم تو این سفر، همین سفری که شماها دارید، سه روز که بیشتر طول میکشه، با اینکه هر جا میرسی ازت پذیرایی میکنن، اصلا تازیانه چه حرفیه، اصلا کسی نمیذاره شما رو خاک بشینی، چه حرفیه. گرسنگی، بوی غذا بیاد به شما غذا ندن، چه حرفیه. ولی من دیدم بچه ها سه چهار روز بعد کم کم میگن مامان کی میریم خونه. آخه یعنی بچه ها به زینب کبرا نگفتن برگردیم خانه. ببینید شما یه جور وابستگی به این خانواده پیدا کردید، اینا علامت اون وابستگیه. وابستگی بدیه؟ آقا بده کسی وابسته اربعین شده باشه؟ بده مگه؟ اینا دیگه این مردم هن دیگه. واقعا دولت باید به فکر زیر ساختا باشه، دولت جمهوری اسلامی، و به فکر بودن. امسال تحولی واقعا پیش اومد، ولی کمه، خیلی کمه. جمهوری اسلامی مروج عبادته، و چه عبادتی بالاتر از زیارت اربعین؟ عبادت حالا یعنی چی؟ برگردیم تو بحثمون، ببخشید اینجا تو راه دیگه نشستیم کنار، یه دو دقیقه داریم صحبت میکنیم، نمیشه بدون روزه بحث نمیره جلو. دوستان من، عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی لحظه ای که شما در یک فرم رفتاری خاصی متوجه وابستگیت میشی، اعلام وابستگی میکنی، تواضع لازم از روی فکر و عقلت، از روی معرفتت میکنی، تواضعی که لازمه اون وابستگی هست، اون فهم وابستگی هست، تا دو تا اتفاق بیفته. یک، وابستگی رو خوب بفهمی. دو، به آغوش کسی که به او وابسته هستی پناه ببری. مثل وقتی که میای کربلا احساس آرامش میکنی، میای تو اربعین چون وابسته ای بهش احساس آرامش میکنی. بعضیا به یه موسیقی وابستن، گوش میدن آرامش میگیرن، دیگه با همون محشور میشن. تو به حسین و اربعینش وابسته ای. کی تو رو به حسین وابسته کرد؟ از کی تا حالا تو به حسین وابسته شدی؟ من نمیتونم روزه نخونم، عذرخواهی میکنم. شما اربعین نمیتونی بیای، آره نمیتونی نیای، وابسته شدی. اصلا نه تا حالا امام حسین رو دیدی، نه صداش رو شنیدی، نه باش زندگی کردی، نه نگاه مهربانش رو دیدی، اصلا ندیدی امام حسین رو، همینجوری وابسته شدی. لا اله الا الله. ببخشید اینجوری بیرحمانه من حرف میزنم، روزه میخونم. امان از دل زینب که یه عمر با حسین زندگی کرده، حالا روز عاشورا هنگام وداع میخواد از حسین جدا بشه. حسین یعنی من دیگه تو رو نبینم؟ مثل این که به شما بگن این آخرین بار داری قدم میزنی تو این راه. ببین وقتی هی امام حسین فهمد زینبم گریه نکن، زینبم آرام بگیر. عبادت یعنی من درک کنم وابستگی خودم رو به خدا. عبادت یعنی من حالا وابستم، باید چیکار کنم؟ بگو آقا. آدم وابستگی خودشو به خدا درک کرد، باید چیکار کنه؟ بره تو بغل خدا. عبادت یعنی رفتن تو بغل خدا، مثل کودکی که میره تو بغل پدر مادرش آروم میگیره. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. آدم بد یعنی چی؟ آدم بد قسی القلب یعنی کسی که معنای ذکر خدا رو نمیفهمه، معنای عبادت رو نمیفهمه. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. آیا اون کسی که خدا شرح صدر بهش داده، یه نوری از جانب پروردگار دریافت کرده، اون نور چه نوریه؟ یکیش همینه دیگه، که آدم میفهمه وابسته است به خدا. خدا بهت وابسته ما، منو از خودت جدا نکن. هی میخواد نزدیک باشه به خدا. بعد کارهای خوبه دیگه هم که انجام میده همش به خاطر اینکه نزدیک بشه به خدا. قربت الله دیگه، آدم مخلصی هی میخواد نزدیک بشه به خدا. شهید سلیمانی دیدی؟ دیگه آخرش کشیده بود کارش به اینجا که من شهید بشم، من شهید. بابا تو دیگه الان نزدیکی به خدا دیگه، حالا وایسا فعلا. نه من میخوام برم نزدیکتر بشم به خدا. میخواد شهید بشه. میدونست محبوب ترین شخصیت جمهوری اسلامیه، میگفت من توش کشورهای دیگه چقدر محبوبه، من میخوام نزدیکتر بشم. این وابستگیشو به خدا درک کرده بود، هی میخواست بره تو بغل خدا. گریه میکرد پیرمرد، این جوون 18 ساله با احساسات. شما هم همینجور میشید ها. راستی جوون ها، ما پدر مادراتون چجوری اجازه دادن شما بیاید کربلا؟ این راه میدونی عاقبتش که کجاست؟ خیلی تو این راه مقرب بشی کم کم میگی حسین این فاصله رو وردار. البته هر کی تقاضای شهادت کنه بلا فاصله فردا شهید نمیشه ها. بعضیا 50 سال تمنا میکنن بعد شهید میشه، ولی بالاخره شهادت داره. با مامانت نگفت نرو تو این راه؟ این راه اینقدر وابستگی رو شدید میکنن که تو باید شهید بشی تا آروم بشی. نگفت نرو. من دارم علنی میگم آقا نگو حالا یه عده ایماماناشون دیگه اجازه نمیده. خب بذار اجازه نده. راستشو باید گفت. ما که تبلیغات نمیکنیم که. تبلیغات به معنای رایج کلمه، فقط خوبیاشو بگن سختیاشو نگن. بعد اینجا میفرماد فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. وای بر کسانی که قلبشون قساوت داره از ذکر خدا. قلب قساوت داره از ذکر خدا چه قلبیه؟ قلبیه که وابستگیشو نمیفهمه، نمیخواد بره تو بغل خدا، سختشه. برنش نماز بخون سختمه. این یعنی قساوت قلب داره، این یعنی وابستگی خودشو درک نمیکنه. اون وقت رسول خدا چی میفرماید؟ امیدوار کننده ترین آیه در قرآن کدوم آیه است؟ آیه ای که خیلی به آدم امید میده. رسول خدا میفرماید امیدوار کننده ترین آیه اینه: اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل. نماز پنجگانه رو بخون. میفرماید این امیدوار کننده ترین آیه است. چرا؟ حضرت مثال میزنه، مثل نهر آبی که آدم بیاد روزی 5 مرتبه خودشو شستشو بده از کثیفی ها. اون کثیفی چیه که آدم بعد خودشو شستشو بده؟ این کثیفی یادم میره من وابستم به خدا، این کثیفی دیگه، باید خودشو شستشو بدی ازش. تمیز میشی، قساوت نداره قلبت، یعنی چی؟ بگو. یعنی احساس وابستگی میکنی به خدا. ای خدا، به حق ابا عبدالله الحسین، تو این راه، تو این عبادت، احساس وابستگی ما، احساس عبودیت در ما بیدار، تقویت، بگردان. بعد اصلی ترین نیازمون میشه نماز. اصلی ترین نیازمون همین نمازه میشه. بعد دیگه خوبی ها هم به دنبالش هست که حالا اونا زیاد اینقدر اهمیت نداره. ما که نمیخوایم بحث اخلاقی بکنیم، داریم بحث دینی میکنیم. مردشور اون اخلاق خوبی که بدون نماز به دست میاد. اون مردشور نه، یعنی مردشورا، یعنی اونم خوبه دیگه. آدم مثل سگ با وفا بشه بده؟ هیچی جواب نمیدید شما. با وفا بودن خوبه دیگه، ولی خب فوقش دیگه شدی مثل سگ. آدم مثل گاو متین باشه بده؟ آدم مثل حمار خدمتکار باشه بده؟ خوبه دیگه، چی نمیگید شما، ولی خوبه. مردم اینو را از نظر اخلاقی خوب میدونن، ولی اخلاق ممکنه خود شما رو تا همینجا ببره. اون که بود که شما بالاتر از فرشته ها هستید. وابسته به خدا یه چیز دیگه است. بعد بله، یکی از نتایجش هم متین بودنه، با وفا بودنه. او چون که صد آمد، چند پیش ماست؟ یک هم پیش ماست. یک همی اخلاقیاتی که ازش صحبت میکنن. ما اینجا بحث اخلاقی نداریم، ما بحث معنوی داریم میکنیم. یک هم لا اله الا الله که من ذهنم از روزه خارج نمیشه. ابا عبدالله الحسین تو گودی قتلگاه یک ساعت افتاده، خون از بدنش داره خارج میشه، جرأت نمیکنن نامردا بیان جلو، جرأت نکردن. شمر ملعون برگشت گفت من میدونم چی کار کنم بفهمم حسین زنده است یا نه. میترسیدن نزدیک بشن. حسین علیه السلام مانند شیر قرانی بلند شه. چه شجاعتی، چه حماسه‌ای، چه صلابتی حسین. یه ذره از اون صلابتت به این یارانت بدی یا تمام دیگه عالم رو برای مهدی تو فراهم میکنه. گفت میدونم چی کار کنیم حسین رو بفهمیم چقدر جان در بدن داره. یه دفعه صداشو نامرد ملعون بالا برد، گفت به خیمه حسین حمله کنید. دیدن حسین تکان خورد، بلند شد اما پا نشد. صدا زد نامردا اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید، جلو چشم من به خیمه ها حمله نکنید. این دعوت به اخلاق حد اقلیه. دین که یعنی شم رو میشه دعوت به اخلاق حد اقلی کرد. تو رو خدا علما، طلبه ها، مبلغین این هیئتی ها رو به دعوت به اخلاق حد اقلی نکنن. خوب اخلاق حد اقلی نباید حذف بشه، ولی اینا مردانی هستن برای قصه های بزرگتر از این. شمر قبول کرد، گفت قبول میکنم ازت. من از اون اخلاقی که حدش حد شمره بدم میاد، نه اینکه اون نباشه ها، انکارش نمیکنم، میگم تو هزار برابرش رو باید داشته باشی. همین اخلاقه. ببین این الان اخلاق شما گریه میکنید. اخلاق چیه؟ این اخلاقه، این اخلاق حد اکثری. من ناراحتم حسین، اون لحظه ای که تو بچه ها تو تنها گذاشتی رفتی، سکینت اومد صدا زد ردنا الی حرم جدنا، بابا میشه منو برگردونی؟ ناراحتم حسین یا ابا عبدالله. یه اخلاقی از اخلاق حداقلی که اونا برای کسانی است که دیگه به هیچ وجه سطح بالای انسانیت رو درک نمی کنن، آدم اونا رو به یه اخلاق حداقلی دعوت میکنه. ولی یه اخلاق حداکثری هست، اون اخلاق حداکثری همین چیزی که شما دارید، ناراحتید برای غربت حسین، نمیتونید غربت ولی خدا رو تحمل کنید. کم کم این اخلاق میرسه به جایی که به دعای اللهم کل ولی کل حجه میرسی. خدایا ولی تو نباید غریب باشه، پشت پرده باشه. کم کم از غربت او ناله میزنی. بی وجدان هر کی برای غربت امام زمان ناله نزنه. این هم یه بحث اخلاقیه که حالا بابش رو باز نکنم، عرضم رو تمام میکنم. دوستان من، اونایی که اخلاق حداقلی داشتن ابا عبدالله الحسین رو محاصره کردن، اونایی که اخلاق حداکثری دارن، دارن میان امام حسین رو از غربت در بیارن، کار رو بدن دست مهدی او. دیگه حالا الان در این بخش صحبت نکنیم، صبحا یه خدمت قسمتی از زائران در کنار خانه امام زمان درباره مهدوی بودن این پیاده روی با هم صحبت میکنیم. الهی خدا احساس وابستگیتون رو به خودش، به ولی خودش زیاد بکنه. یه جمله بگم، اگه شما احساس وابستگیت به خدا زیاد بشه، ولی خدا وجه الله، خلیفت الله، جانشین خداست در زمین. احساس وابستگیت به خدا زیاد بشه، هرچی نمازت بهتر باشه حسینو بیشتر دوست داری. برعکسش هم هست، هرچی حسینو بیشتر دوست داشته باشی نمازت بهتر میشه. یه دقت کوچولو تو نماز بین راهت بکن، میبینی داره بهتر میشه. انشالله این احساس وابستگیت به جایی برسه که بتونی برای روزه های حسین گریه کنی عمیق‌تر از این. که وقتی که بحث 3 ساله ابا عبدالله الحسین رو وسط آوردن، بلند شد صدا زد عمه جان من بابامو میخوام هلاک بشی، دیگه اصلا کار به کعبه نی و تازیانه نرسه، اصلا نه بچه ای رو کتک زده باشن، نه خرابه نشانده باشن، نه سیلی زده باشن، میگه من بابامو میخوام، یه ماه باباش رو از دست داده، سر باباش رو براش میبرن، یزید ملعون خدا لعنتت کنه، تو میخواستی حتما دست داشته باشی در قتل عاشورا، یک سهمی هم خودت داشته باشی، اونم 3 ساله حسین. بابا قاتلا تو کربلا مردا رو کشتن، نامرد، تو دختر 3 ساله رو کشتی، تو چقدر رذل بودی. بی‌حیثیت شنید صدای شیون برقراره، چه خبر شده؟ گفتن یه 3 ساله بهانه بابا گرفته، من بابامو میخوام. گفت ببرید سر باباشو، خدا لعنتت کنه، تا روز قیامت عذابت رو زیاد بکنه. باش 3 ساله اینجور میکنن، پنهان میکنن همه چیو. در یه نقلی یه گوشه ای نوشته زینب کبرا و بزرگترها به بچه ها هی دلداری میدادن، میگفتن باباتون سفر رفته، یه جورای آرامش میکردن. این بچه یه دفعه مواجه بشه با سر بریده پدر چه میکنه؟ این زبان حالایی که میگن بیشتر زبان حاله، اصلا میگن 3 ساله حسین دیگه حرفی نزد، یه ناله ای زد، یه نگاهی کرد. بابا ها اگر خواستید بچه هاتون، دختر بچه هاتون یه احساس خوب تاریخی پیدا کنن، یه وقت از بیرون اومدی خسته بودی، بگو دخترم پاهاتو دراز کن، میخوام سرمو بذارم رو زانوت. به همه افتخار میکنه، فخر میپوشه، بابا منو انتخاب کرد، با موهات بازی میکنه، اصلا یک احساس عظمتی میکنه این دختری که میخواد به پناه تو بیاد، ببینه تو به آغوش او اومدی، اصلا فراموش نمیکنه. بگم فریاد بزنی مجلس رو تحویل بدم، ولی پدرها وقتی خواستید این کار رو بکنید یه وقت سرتون شکسته نباشه. بچه باباش ابرقدرتشه، ببینه ابرقدرتش رو زدن ناامید میشه، در جای وقت جان میده ها. علی لعنت الله.